چون میمونن، یعنی معاد رو در واقع ذبح میکنن برای معاش. بهش میگی که چرا به تربیت خانوادگی مثلا نرسیدی اینجوری شد؟ میگه آخه نمیشه که دو شیف سه شیف باید کار بکنیم، مثلا
وقت
ندارم دیگه. میگه خب مگر خدای متعال امر تربیت، امر اخلاق، امر رسیدن به خانواده رو به دوش شما نگذاشته؟ میگه نمیتونم کاری بکنم، چیکار بکنم؟ این که امام علیه السلام در این روایت زیبا فرمود که بایستی چهار بخش بشه، فقط مال سرمایه دارها نیست. چه بسا اصلا سرمایه دارها بعضی هاشون موفق به اینها نمیشوند. اگر باز کسی موفق بشه که این چهار ساعت رو، این مربع اوقات رو تقسیم بندی کنید، چهار ضلع رو، ضلع برای مناجات با خدای متعال، ضلعی برای امر معاش و ضلعی برای ارتباط گیری در جاهایی که انسان نیاز داره به دوستان، اگر بناس این عزت اسلامی دینی انسانی ما ادامه پیدا کنه، فردی که نمیشه که، اسلام که دین روحانیت که نیست که. یعنی همون امام بزرگواری که در زندان بود غافل نبود که فقط در اونجا به عبادت و دعا مشغول باشه.
درست.
ارتباط گیری میکرد با دوستان خودش. سیستم وکالت و سازمان وکالت از همین دوره کلید خورد. یعنی میدونید، مستحضر هستید دیگه آقای مولایی و شنوندگان عزیز ما میدونن، تا دوران امام باقر علیه السلام و امام صادق، چون تضییقات خیلی شدید نبود، راحت میتونستن شاگردها مریدها ارتباط برقرار بکنن، نیاز به اینکه خیلی سیستم وکالت، وکیل گرفتن، نماینده، تام الاختیار، بذل الاختیار، این خیلی پیش نیومده بود.
یا حالت شبکه سازی،
شبکه سازی اصلا که... یعنی همین دیگه. سازمان وکالت تقریبا این از زمان آقا موسی بن جعفر به خاطر این زندانی شدن، یعنی در کلکسیون تضییقاتی که خلفای ظالم بر علیه امامان معصوم اعمال کردند، جای زندان خالی بود. اینم روزی آقا موسی بن جعفر بود،
سلام الله علیه،
که این بخش از تضییقات و محدودیت ها رو بارش آقا موسی بن جعفر علیه السلام به دوش بکشه. ببینید، شهادت داشتیم، تبعید داشتیم، آقا امام صادق علیه السلام مثلا یه دو سالی تبعید شدن به عراق، مثلا آقا عرض کنم که سید الشهدا علیه السلام و اهل بیتشون اون اسارت ها، اون سختی ها اینها بود. امامان بعدی ما مثل امام هادی، امام عسکری، اینها تحت الحفظ در منطقه مورد نظر دستگاه خلافت در بین لشکر محبوس بودن. ولی این جور زندان که لا یزال ینتقل من السجن الی السجن، که مثلا در اعداد زندانبانهای حضرت جالب سه تا فضل داریم، فضل ابن عیسی که اولین زندانبان حضرت هستش،
بله،
فضل ابن ربی،
بله،
و فضل ابن یحیی. این سه تا فضل به اضافه این آخری که سندی ابن شاهه که ملعون هستش،
یهودی
و یهودی زاده هستش، بله، با این که اینها تضییقات و محدودیت های شدیدی گاهی اعمال میکردن، اما از کجا حضرت اینجور شاگرد پروری میکرد؟ مثلا بعضی ها مثل فضل بفرمایید که دوستان ناب حضرت که در این فرصت مثل مفضل ابن عمر مثلا وکیل حضرت میشد، آقا به او اجازه میداد که از وجوهات استفاده کنه، امر شیعه رو. اینا اون فرصت هایی است که با فرصت سازی ها درست میشه. فرصت سوزی آدم بخواد بکنه در زندان که هیچ، در حالت رفاه و آسایش هم نمیتونه از فرصت هاش استفاده کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم،
بزرگواری،
محسن محضر حضرت،
بزرگواری، در خدمتی.
یا باب الحوائج، سالها در عمیق‌ترین سیاه چال جور و ستم هارون، کورترین گره‌های ناممکن را به اشارتی گشودی و با سوز مناجات عاشقانه‌ات سیاه‌ترین قلب‌ها را به لرزه درآوردی.
میره دلش به مشهد و رضا، قربت اینه که روزی صد دفعه زخمت میشه با، قربت اینه که روزی صد دفعه زخمت میشه با، قربت اینه که میبردن تو رو ما بین ممار، هیچ کس خبر نداره حال و روز امام ما، ذکر مدامشین شده انا الیه راجعون. باش از این قفس رها بشه، از این مصیبت آمی کشه، چشمای دخترش به راهشه، چشمای دخترش به راهشه.
شما مشهدیای عزیزی که الان صدامون رو میشنوید، میدونید دل مردم تنگه، دل ماها تنگه، خوش به حال شما که اونجایید. ما چه بخیل باشیم آخه، لذت میبریم، دعا میکنیم مکرر باشه قسمت روزی شما، ولی شما هم دست دل ماها رو بگیرید. خیلی ها اشکشون جاری میشه وقتی نام امام رضا برده میشه، با توجه به دوری این اخیر دیگه بیشتر از پیش. همراه هستیم با شما، داریم صحبت میکنیم درباره سیره امام موسی کاظم سلام الله علیه، درباره استفاده از فرصت ها به نحو صحیح، به عبارتی فرصت سازی، در برنامه قربت آفتاب با حجت الاسلام و المسلمین استاد احتشام کاشانی. جناب استاد احتشام کاشانی، خب یه مقدمه گونه ای در واقع تا اینجا در بیان حضرت عالی شنیدیم. یه سازمانی باید داشته باشه، یعنی ما یه ساختاری یا یه قاعده ای قواعدی تعریف باید بکنیم، چه جوری بر مبنای اون حدیثه میتونه باشه؟
قطعا ببینید آقای مولایی عزیز، نمیخوایم خیلی این روایت رو مبسوط بحث کنیم، اگر بخوایم روی این روایت بحث کنیم از خیلی از بحث‌های دیگه ممکنه بمونه. آره. بله. من اشارتاً از کنار بعضی از زلها میگذرم تا برسیم به بحث اصلیمون. پس قرار شد زل اول توجه به معاد باشه و خدا.
بله.
زندگی انسان باید مبتنی بر اسلام ناب باشه.
درست است.
درست. زل دوم معاشه.
بله.
معاشی که در راستای معاد باشه. یعنی چی؟ یعنی مزرعه‌ای درست کنه برای آخرت. اگر یه جای دیدیم معاشمون رهزن آخرت و ارزشامون هست، روش مولامون آقا موسی بن جعفر علیه السلام به ما یادآوری میکنه که اینو بذار کنار.
بله.
خدای متعال در یه روایت از امام هفتم علیه السلام داریم که ان الله لیبغض نوام، کسی که خیلی خواب باشه و خوابالود باشه، همه یه کارش به بطالت بگذره، خدا این رو با سخط و بغض ازش پذیرایی میکنه. یعنی چی؟ یعنی 7 بار که هیچی، 70 بارم اگر دعا کنه یا ارحم الراحمین، خدای متعال اصلا نگاه به اینه میکنه. نوام یعنی تنبل، بیارزه،
خیلی خواب، خیلی خواب. بخواب.
در همین روایت یا بعضی از روایت دیگه داریم که خدای متعال مورد بغض قرار داده کی رو؟ انسان فارغ، یعنی انسانی که بیکاره. به قول پدر بزرگوارش امام صادق علیه السلام فرمود: تعجب میکنم جوان شیعه زمین داشته باشد، آب از خدای متعال باشد، امکانات باشد، توان داشته باشه، از بیکاری و بیپولی بناله. همین حالا خب یکی از فرصت‌ها اینه دیگه که ما باید از این روش اهل بیت استفاده کنیم برای اینکه سرمایه‌های زندگی خودمون و سرمایه‌های اجتماعیمون رو اضافه کنیم.
دلست.
در بعد سیاست، اقتصاد، تربیت، اخلاق، ما باید این سرمایه‌ها رو اضافه کنیم. ما باید بسیاری از زمینه‌هایی که باعث میشه تا علوم مورد نیاز برای حفظ اقتدارمون رو ساماندهی بکنیم، از این فرصت ها استفاده کنیم. ببینید من یه جمله عرض کنم که ببینید چجوری امام هفتم علیه السلام از فرصت ها استفاده میکرده، با اینکه به صورت ظاهر نه لشکری داشته نه کشوری. درسته؟
درست.
یعنی اون چی که از آقا موسی بن جعفر در ذهن ما تداعی میکنه همین زندان رفتن و مناجات کردن و اینها. ولی سوال آقای مولایی عزیز
جان،
این علی ابن یختین که شخص اول اجرای کشور بود،
وزیر دربار
بود، همه کار بود، ولی در این حال شاگردی مریدی موسی بن جعفر علیه السلام رو داشت. این اقتدار رو آقا موسی بن جعفر از کجا ساخته بود برای جامعه اسلامی؟ یه جور دیگه براتون بگم،
همون علی ابن یختینی که میان کلام درست داده شام نصف شب به امر امام سوار بر شتر شد، رفت سراغ ابراهیم جمال، دلشو به دست بیاره که حجش قبول شه و آقا به محضر بپذیرتش.
چرا؟ چون اصلا چند بار میخواست استعفا بده، نمیخواست در ظلم اینها شریک باشه.
درسته.
به آقا پیشنهاد میکرد من نمیتونم ازبت بدم، آقا بهش فرمود تو بمان، من تضمین میکنم که بر علیه تو حیله نکنن، نکشنت، مصمومت نکنن، ولی بمان که چی؟ ساماندهی کن به وضعیت شیعه، دوستان ما رو در اونجا هواشون رو داشته باش. حالا بدا به حال کسی که مسئولی که در جمهوری اسلامی بر پایه این اقتدار موسوی و دینی و خون شهدا و زحمات امامین انقلاب و خانواده های ایثارگر، مدافع حرم، جنگ تحمیلی تو این کشور مسئولیت قبول کرده، پشت میز نشسته، میتونه بهترین فرصت ها رو برای خدمت برای خودش بسازه، به جای این که فرصت سازی کنه فرصت سوزی کنه. یعنی چی؟ یعنی به جای این که بگه عزیز من این مشکل تو مشکل منه، بگذار حل کنم، خیلی راحت بگه این مشکل شماست. شنیدید آقای مولای بعضیا تا بهش میگی که من نمیتونم فردا بیام دیر، میگه این مشکل شماست
دیگه.
این با فرهنگ موسوی نمیسازه. مشکل برادر دینی مشکل منه، من باید به اندازه او بسوزم تا بتونم مشکلش حل کنم. اگر موسوی هستیم، اگر از فرصت هایی که آقا موسی بن جعفر علیه السلام استفاده کرده تا جایی که در اولین ملاقاتی که هارون اومد مدینه و تو مسجد پیامبر مواجه شد با موسی بن جعفر و این ابهت و اقتدار رو دید، شنیدید نمیدونم یا نه آقای ملایی، اونجا خطاب کرد جد بزرگوار موسی بن جعفر پیامبر عظیم الشان علیهم الصلوات رو، گفت ببخشید، عذرخواهی کرد، گفت ببخشید من میخوام موسی بن جعفر رو زندان کنم. چرا میخوام زندانش کنم؟ تعبیر هارون اینه که میگه میترسم او جنگی راه بیاندازه که باعث خونریزی بین مسلمین بشه. سوال آقای ملایی از شما و شنوندگان، اگر آقا موسی بن جعفر از فرصت ها استفاده نکرده بود، آیا چنین اقتداری داشت که هارون خیال کنه که آقا موسی بن جعفر میتونه لشکر سازی بکنه، اقتدار اینجا مثلا داشته باشه بتونه؟ اصلا چرا اون رو زندانی کردن؟ چرا اون رو منتقل میکردن؟ برای که این عنصر اقتدار سازی آقا موسی بن جعفر در این فضا باعث شده بود در این سن کم، میدونید که آقا موسی بن جعفر علیه السلام سال 128 به دنیا اومده، تا سال 148 هم که بابای بزرگوارش امام صادق علیه السلام شهید شد 20 ساله بوده. یعنی 20 سالش رو در ذل و در ذیل امامت پدر بزرگوارش بوده. از سال 48 تا سال 83 تو این 35 سال در یکی از دوره‌هایی که خلیفه ابرقدرت بود، یعنی کشور اسلامی و جغرافیای اسلامی چنان گسترش پیدا کرده بود که هارون به ابرها میگفت از اینجا بروید به هر کجا ببارید سرزمین منه و کشور منه. در چنین دورانی چجوری امام هفتم علیه السلام از فرصتها این گونه بهره برده بود، تهدیدها رو به قول امروزی‌ها تبدیل کرده بود به فرصت. حتی در اون زمان که آقا موسی بن جعفر امام ما، اسوه ما، الگوی ما، به صورت ظاهر امکانات نداشت، اینجور از فرصت‌ها استفاده کرده بود که از اون میترسیدن، لذا زندانش میکردن، تا چه رسه به دوره ما که الحمدلله دوره عزت و اقتدار شیعه است.
بسیار خوب. خیلی متشکرم استاد احتشام، شیرین و جذاب،
زنده باشید،
خدا حفظتون کنه.
ممنون.
من میخوام عرض بکنم برای دل شماهایی که پیامک هاتون روبروی منه، قبل از اینکه بریم اتاق فرمان، که چشم حتما من و هر کس الان داره صدای ما رو میشنوه در شهر مقدس قم و مشهد، نائب و زیاره باشیم در حرم اولیاء الهی برای دلهای شکسته و غمدیده، برای شفای بیماران، برای گرفتاری ها و برای رفع حاجت ها که یه نمونش این پیامکه پرتکراره، یا حضرت معصومه دست دل مردم رو بگیر، یا امام رضا 912-81-56 گفتن آقا جان کمکم کن، به حق امام رضا مریض منو شفا بده.
هر نفس های آخرم بر زمین مانده پیکرم، نیست کردش غربتم بر قدم گاه مادرم.
شهادت امام موسی کاظم علیه السلام را تسلیت عرض میکنم. محمد کاظم همدانی 12 ساله از مشهد مقدس.
در این شام دلگیر ندارم، توان زیر زنجیر امانم، تن خسته و پیر رضا جان کجا.
قربت آفتاب سلام، همین یک کلمه لقب کاظم برای امام هفتم خود روزه‌ای رمزدار است، چون تا امواج ناملایمات و سختی ها بر کسی وارد نشود، لقب کاظم که به معنی فروبنده خش فرو برنده خشم است بر او اطلاق نمی شود. 918-76-16
دلم به یاد کوی و حریمت بهانه میگیرد، به صحن با صفای رفیعت بهانه میگیرد. کجا برم این شکوه، کرا خطاب کنم که این دل افسرده ام بهانه میگیرد؟ به چه جرم تو را ز آشیانه ات بردند؟ دلم برای صحن و سرایت بهانه میگیرد. شنیدم تو را به زندان افکندند، دلم برای دیدن سجنت بهانه میگیرد.
کاملا درست میفرمایید آقا یا خانم رضایی که برامون پیامک فرستادید. گوشه گوشه ایران و حتی اطراف مرزهای ایران در برخی کشورها مثل کشور افغانستان فرزندان امام موسی بن جعفر سلام الله علیهم اجمعین هستند. ایشون گفتن در هرات افغانستان امامزادگانی هستن که اسمشون رو نمیدونم، ولی بعضی از اونها مثل سید مرتضی که جنوب شهر جبرئیل توی استان هرات هستن، یکی هم امامزاده سید معصومه، اینها احتمالاً از فرزندان امام موسی کاظمند و مردم اون منطقه ارادت بی‌نظیری به اونها دارد.
من پر از آه و افسوس،
شهادت حضرت امام موسی کاظم را تسلیت عرض می کنم. بس که جانسوز است داغ آن امام عاشقان، در عزایش غرق ماتم خانه دلها شده. او نه تنها تازیان خورده از دست ستم، صورتش نیلی ز سیلی چون رخ زهرا شده. ناله جانسوز معصومه ز دل برخواسته، در مدینه دختری امروز بی بابا شده. این عزای کیست که این گونه جهان ماتم سراست؟ گویا برپا دوباره شور عاشورا شده. این عزای حجت حق موسی جعفر بود، که از غم جانسوز او افسرده قلب ما شده.
دشالله بروی تن من پر از زر، سر و گردن من شده پا، به پیراهن من پر از آه و افسوس، به لبهایم ذکر قدوس، من غریبم غریبم.
911-98-64 فرستادند آقا بیا که روزه موسی بن جعفر است، چشمان من ز داغ مصیبت تر است، جامعه سیاه بر تن و بر جان شرار آه، دلها به یاد غصه او پرز آذر است.
موسی بن جعفر تو زندان بود، مسمومش کردن، وقتی زهرش دادن، یه خانه بود نزدیک زندان، آراد تو زندان بردن اونجا، شیادن، بازیگرن، خودعکنن، آرو برد تو منزل، یه بستری هم براش تنگ کرد، پسر فاطمه رو خوابون تو بستر. سندی ابن شاهک داروغه بغداد است، یهودیه. موسی بن جعفر رو سپردن دست سندی ابن شاهک یهودی، زندانبان یهودی، حالا بردندش تو خونه، هیچ کس نیست، احد. رخت و خواب پنگ کردن، پسر فاطمه رو خوابوندن توش. چرا؟ فرستادن دنبال یک مش از رجال شیعه بغداد، آیون آورد. آیان عزیز، آقا رو تو رخت و خواب خوابوندن، فرستاد دنبال یک مش از رجال شیعه بغداد، آیون آوردن، دور نشستن. سندی وقت سخنران مجلس شد، گفت آیان خیلی شایعه تو مردم زیاده، دشمنا خیلی چیزی برا ما میگن، هی میگن موسی بن جعفر رو تو زندان بردی، زنجیر به گردنش انداختی، کن به پاش کردی. خب مردم هر چی دهنشون میرسه میگه اینجا زندانه، این زنجیر گردنشه، این کن به پاشه، آقا مریضه، ما شما رو گفتیم بیاد اینجا ببینید حالا آقا رو، اگه فردا از دنیا رفت باز به ما نچسبونین بگین امام ما رو کشتید. خب هر کسی 4 روز این دست مریض میشه میمیره، امام یا غیره. یه برقه گرفتیم ارتفع دستش، مطلب رو نوشت به عنوان شهادت، داد دست به یکی یکی، گفت آیون اینو امضا کنید که ما خود رفتیم دیدیم تو خانه خوب، آقا بستری بود، بعدم مریض بود، حالش خوب نبود، نه زنجیری به گردنش بود و نه کندی به پاش. تا خواستن آیون امضا کنن، یک وقت موسی بن جعفر سرش بلند صدا زد آی شیعه ها امضا نکنید. گفتن آه چرا؟ گفت به خدا منو مسمومم کردن، به من زهر دادن، مبادا امضا کنید اینا ها، به من زهر دادن، منو مسمومم کردن. شیون شیعه ها بلند شد، آقاشون رو دوست دارن، رنگ سندی پرید، سرد مضطرب شد، شیعه ها گریه کنان پا شدن از در خانه برن بیرون. شیعه ها رفتن، در خانه رو بس، خانه خلوت بود، بمیرم وقتی اینا نجیب برگشت طرف اتاق، تو دستش یه تازیانه بود.
امروز کیمیای جهان سرزمین ماست، امروز کیمیای جهان سرزمین ماست، این خاک اگر طلا شده هم از رضا شده، این خاک اگر طلا شده هم از معصوم کوثریست که از امواج حلم و علم، معصوم کوثریست که از امواج حلم و علم، دریای خفته در دل ایران ما شده، دریای خفته
در سایه سار کوکب موسی بن جعفریم، ما شیعیان مکتب موسی بن جعفریم، فیضش به گوشه گوشه ایران رسیده است، یعنی گدای هر شب موسی بن جعفریم، چشم امید اهل دو عالم به دست اوست، مات مرام و مشرب موسی بن جعفریم. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا موسی بن جعفر ایها الکاظم ابن رسول الله. جناب حجت الاسلام المسلمی استاد احتشام کاشانی، اگه یک شنونده الان یکی مثل من که داره یاد میگیره بپرسه که خب فرمایشات شما متین، ما فهمیدیم ضرورت فرصت سازی رو، خب حالا چه جوری؟ یعنی ابزارش چیه، مثلا عواملش چیه، چه باید کرد؟ شما چه جوابی میفرمایید؟
بله خیلی سوال خوبیه،
ببخشید.
ما یه مثلثی میخوایم برای تحقق این مربع.
آها،
این مربعی که در
مربع تقسیم بندی
فرصت‌ها که مثلا سومیش نیروسازیه، چون خب حضرت فرمود یه وقتی رو اختصاص بده به دوستانه، چرا؟ که آقای انصاریان هم تو این اشاره داشت، یکی به جهت این که عیبهای تو رو به تو بگه، چون المؤمن مرآة المؤمن، ما نیاز داریم،
یعنی این یکی از عوامل فرصت سازیه
که آدم از ظرفیت دیگران استفاده بکنه، عیباشو پیدا کنه.
بسیار.
متاسفانه این خاصیت فعلا تو ارتباطهای ما خیلی پررنگ نیست. به گونه‌ای که اگر کسی گاهی هم بخواد یه انتقادی بکنه، به جای که خوشحال بشیم
بر نمیتابیم.
یه باش حتی چه بسا ارتباطمون رو ضعیف میکنیم، میگه هر وقت میری به ما گیر میده،
خوشم نمیاد. پیشش
یه چیزی میخواد به ما بزنه، یه مثلا صورت.
خب
اما دومیشو چی حضرت فرمود؟ فرمود در این ارتباط شما با دیگران، یخلصون لکم فی الباطن، از عمق وجود شما رو دوست دارن وقتی میفهمن ظرفیت های شما چیه. اینم باید روش مانور داد.
خب.
یعنی ما برای پیش رفت و پیش برد در راه بردها و راهکارهای شیعی خودمون از آقا موسی بن جعفر علیه السلام یاد گرفتیم نیروسازی کنیم. نیروسازی ارتباط رو میخواد. این فرصت رو اگر بخوایم ایجاد بکنیم، یه مثلث میخواد: معرفت، بصیرت، شجاعت.
بریم یه فرصتی دیگر در محضر دوستانم در اتاق فرمان، برگردیم دیگه گفتگوی پایانی و ببینیم خدا چی میخواد برامون. بیاد. تسلیت دوباره برای امروز.
شهادت مظلومانه باب الحوائج امام موسی کاظم را به محضر امام رعوف حضرت علی ابن موسر رضا و همه فرزندان غریبش و حضرت ولیعصر و همه عاشقان اهل بیت را تسلیت عرض می کنم. انشاءالله این روز از خدا میخوان از باب الحوائج بزرگترین خواستمون اینه که فرج امام غریب ارمان را برساند. ممنون از برنامه خوبتون. اسماعیلی هستم از شیراز.
من بسیار تشکر میکنم از شما عزیزان شنوندهی که برای ما پیام فرستادید. نکات خیلی جالبی رو توی پیام های شما به دستمون رسیده، از مداح و ذاکر اهل بیت خردسال که برای اون شعر فرستادن، تا به اسم آقا مجید رمضانزاده از شیراز، تا احمد علیوف عزیز که گفتن تو رو خدا توی قم یاد ما باشید، تا نلبندان عزیز که گفتن امروز روزه دارم، تو روزه همه رادیو معارفیا رو دعا خواهم کرد، خیلی لطف دارید شما، و تا اونی که گفته خدایا به حق امام کاظم علیه السلام بچه سر براه به هم بده.
خواستم شهادت آقا موسی بن جعفر رو به همه شیعیان تسلیت عرض کنم و بگم که زندانیه که به جز اون خدا در نظر نداشت، عمری شکنجه دید و کس از او خبر نداشت. علیزاده هستم از مشهد.
به قول مرحوم قیصر امینپور، و ناگهان چه زود دیر می شود. ما خیلی فرصت خوبی را داشتیم، خدا رو شاکرم، اما کاش زمان بیش از این در اختیارمون بود تا باز هم از معارف موسوی و کاظمی بشنویم. اما جناب حجت الاسلام المسلمین استاد احتشام کاشانی، امام جمعه محترم موقت کاشان، شما محقق و پژوهشگر هستید، لطف کردید امروز اومدید تو برنامه. برای بخش پایانی دیگه یکی دو دقیقه هست که آره هر چه صلاح میدونید دیگه.
ضمن تشکر از مسئولین این برنامه بسیار خوب و کارا و کارآمد، ما خوب نتیجمون این باشه از این برنامه که ما با معرفت و بصیرت و شجاعت بیایم اسوه ها و الگوهامون مثل آقا موسی بن جعفر علیه السلام رو، خصوصا خواص، یه بازنگری بکنیم.
بله.
زندگیشون رو جامع و کامل ببینیم. نتیجه و برونداد و خروجی این برنامه میشه این باشه که ما بیام در قالب لوازم امروزی، مثلا در قالب فیلم، ما هنوز فیلم راجع به آقا موسی بن جعفر علیه السلام دیدید آقای مولایی؟ ما فیلم یاد
ندیدیم،
یادمون نمیاد فیلم دیدید، یه تکه های ممکنه یه جاهایی، ولی فیلم ما هنوز ندیدیم، در حالی که واقعا اگر خدا رحمت کنه مرحوم سلحشور بود و میخواست بله و میخواست از زندگی آقا موسی بن جعفر فیلم بسازه، شاید از مردان آنجلوس بیشتر میشد، یعنی یه سریالی میشد با قسمت تای متعدد. خلاصه برنامه ما امروز این باشه که ما آقا موسی بن جعفر رو فقط در زندان و زندانیهاش محصور نکنیم. آقا کسیه که وقتی خانم میفرستاد هارون که مثلا اشوه کنه و آقا رو تحت تأثیر قرار بده، کاری کرد آقا که اون خانم برگشت اومد بیرون، هارون دستور زندان کردن اون خانم رو داد. چرا؟
کرد.
چون توبه کرد، اصلا فرق کرد، دید برگشته به طور کلی. یعنی چی؟ یعنی استفاده از فرصت. استفاده از فرصت‌های زندگی اهل بیت به ما میگوید که اگر گریه میکنیم ولی اشک شوق هم بریزیم که چنین امامانی داریم در چنین سنهای کوتاهی، در 55 سال، 35 سال امامت اقتدار درست کرده باشن. السلام علی المعذب فی قعر السجون و ظلم المتامیر و ساق المرذوذ به حلق القیود. السلام علیک یا ابا الحسن یا موسی بن جعفر ایها الكاظم یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مبلانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله
اشفع لنا عند
الله. ممنون و متشکر.
سلامت باشید، ما رو دعا کنید، دعاگوتونیم اگه قابل باشیم. شنونده های عزیز ویژه برنامه قربت آفتاب، اون قولمون سر جاشه. من بی لیاقت که هیچ، دوستان با سعادت و صاحب لیاقت هم دعاگوی شما و نائب زیارتون هستن. الهی که به حق امام موسی بن جعفر اگه خونه و بچه و همسر و ماشین و عاقبت به خیری و هر چی که میخواید با دستان با کرامت امام موسی کاظم علیه السلام بگیرید. او باب الحوائج است. روزتون بخیر.
امین دل همه ای شاره حیرانی ها، ای امین دل همه ای شاره حیرانی ها، ای دوای همه درد و پریشانی ها، ای امین دل همه ای شاره حیرانی ها، ای امین دل همه ای شاره حیرانی ها.
در سال روز شهادت سعادت مظلومانی امام موسی کاظم علیه السلام. ویژه برنامه قربت آفتاب رو شنیدید. عرض تسلیت و تعزیت ما رو هم در این روز غمبار از پخش شبکه رادیوی معارف پذیرا باشید. اما در ادامه همراه میشیم با همکاران خوبم در برنامه زندگی رو به راه به مدت 80 دقیقه. ساعت 9:30 دقیقه است.
جدال نور و تاریکی،
جدال راه